بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه قبل یک مطلبی مطرح شد، بعضی از برادران مطرح فرمودند، جناب آقای پور عروج، که اگر ما از این منظر به جهان طبیعت بنگریم که خود این عالم پشت سر این قشر و رویه ظاهریش که ماده است و جسمانیت، یک حقیقت زنده و دارای شعور، دارای احساس و ادراک، البته حالا متناسب با خودش، اگر به این مطلب ما معتقد بشویم، این که اون وقت جهان طبیعت نسبت به کنش انسان، رفتار انسان، یعنی کارهای اخلاقی و ضد اخلاقی انسان، مراد این هاست، عکس العمل نشان میده، و اون بیان شهید مطهری که فرمودند مثل یک حیوانی یا یک مادری که حالا چه انسان چه غیر انسان که نسبت به فرزند خودش عکس العمل مثبت یا منفی نشان میدهد، خاصه احساس داره که این جزء من که یک کلم یا این فرزند من که در دامن من داره رشد میکنه، زندگی میکنه، الان با من چگونه برخورد میکنه. بله، اگر این را هم مد نظر قرار بدهیم که خود عالم طبیعت اینجور نیست که هیچ شعوری، احساسی، ادراکی اصلا نداره، کوره و چی را نمیبینه، تشخیص نمیده، اگر این را هم معتقد بشویم، در تبیین این مسئله که یک مسئله قرآنی وحیانیست کمک میکنه. من نگاه میکردم در فرمایشات استاد مطهری، البته در جاهای دیگر، چون برایشون مباحث مختلف داشتن، سخنرانی بوده، نوشتار بوده، مقاله بوده، گاهی به مناسبت یک مطلب یه جا فرمودن، در همون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که قبلا آدرسش رو دادم خدمتتون، حالا من با خودم دیگه نیاوردم، جلد پنجم، همون جایی که میخوان اثبات کنن که جهان عالم، حالا حداقل عالم طبیعت، یک واحد، یک موجود، یک واحد به شخص، اونم وحدت شخصیه طبیعیه، مثلا این که ما انسان یک واحدیم، یه موجود واحدی هستیم، یا یک گیاه یک واحد زنده است، طبیعی، حیوان هاکذا، اونجا اینا ایشون مطرح کرده، توضیح ندادیم البته فرمایش ایشون را نگفتیم، ولی اونجا داره سه تا در حقیقت ایشان فرضیه را اونجا مطرح فرموده در همون کتاب اصول فلسفه. حالا اگر پیدا میکنید آقایان، من بگم که دوستان دیگرم عادتش رو دادیم آقای مشتاق زاده قبلا 80، بله اگر پیدا کنید، که من چون نیاوردم با خودم مطلب را، ولی فرمودن که ما در بله پیدا کردیم 89 تا 94، بله، پس جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم صفحه 89 تا 94 که متن دیگه البته پاورقی اینا با همه. اونجا ایشان خود در صدد بر آمده که اثبات کنه که جهان یک واحد به شخص طبیعی، وحدتون شخصیتون طبیعیه، که این طبیعیش به خاطر همینه که خود بگه زنده است. چون اگر ما بگیم وحدت شخصیه داره، ماشینی، مکانیکی، مثل اجزای اتومبیل، اونم یه واحد به شخصه، اما دیگه زنده نیست، روح نداره، نفس نداره که درک و احساس داشته باشه، یا یک خانه مثلا، یک مسجد، یک بنا، اینم واحد به شخصه، اما دیگه واحد به شخص طبیعی نیست. اونجا ایشان میخواد اینو اثبات بکنه که این عالم واحدون به شخص و واحدان، یعنی وحدت شخصی طبیعیه داره. برای اثبات این مطلب می‌فرماید که کما اینکه ما در برهان نظم می‌فرمایند گفتیم، از اینجا وارد میشه، وقتی که به این عالم می‌نگریم حداقل اون مقداری که در قلمرو مشاهده و تجربه علمی ماست، حداقل این را می‌بینیم که اینها یک وحدت هدفی دارن، یعنی انگاری که دست به هم میدن تا به یک غرضی، به یک غایتی برسن، که در بحث برهان نظم هم ایشان از همینجا که فرمودن که نظم غایی نه نظم علی معلولی فاعلی، یعنی این مجموعه موجودات با هم هماهنگن تا به یک نتیجه واحدی برسن. خب حالا اگر این مقدار از مطلب را بپذیریم که یک غایت واحدی، هدف واحدی برای مجموعه مثلا خورشید و ماه و ستارگان و زمین و موجودات دیگر اینا هست، حداقل در این گستره ای که ما از خبر داریم، بعد میفهمد خب حالا این انگیزه و هدف، چیز این هدف یا غایت واحد داشتن چگونه توجیه میشود؟ سه تا فرضیه رو مطرح میکنه، دوتاش رو رد میکنن، یکش قبول میکنن. برای اینکه بگوییم این موجودات پراکنده که غایت واحد دارن، منشأ این هدف و غایت واحد چیست؟ چرا اینجوره؟ چه منشأی داره؟ چه علتی داره؟ یک گزینه این است که دقت بفرمایید، بگوییم که مثل یک دستگاه ماشینند، همون این در واقع نگاه ماشینی و مکانیکی داشته باشیم به موجودات، بگیم طراحی دارد، این اجزا را جوری جفت و جوری کرده، به هم بسل کرده، منظم کرده که اینا اوتوماتیکی کار خودشون میکنن. همون جبری، نگاه جبری علی معلولی ماشینی. این یک فرضیه که جهان طبیعت، نباتات و جمادات و حیوانات و انسانها و غیره، اینها مثل اجزای یک ماشین هست. چرا اینا یک هدف و یک ماشین یک هدف داره دیگه؟ این مجموعه اجزا جوری طراحی شده که یک هدف، یک غایتی ازش حاصل میشه. چون طراح آمده این اجزایی را که فاقد درکند به هم جوری ارتباط داده، منظم کرده که به این غایت برسن. این یک فرضی. دو، این یک تفسیر این وحدت غایی اینه. دوم این است که بگوییم این اجزا اصولاً با هم هیچ ارتباطی ندارن، ما خیال میکنیم ارتباط دارن. حالا در فرض اول میگیم نه، ارتباط دارن، به هم وصلن، به هم ارتباط پیدا کرده، ولی ارتباطش ارتباط ماشینگونه است، در درون خودش درک و حس و آگاهی اینا نداره. فرض دوم اینه که بگیم اصلا ربطی به هم ندارن، ما خیال میکنیم به هم ربط دارن. پس چطوری میشه بعد که یک هدفی و غایتی از اینا حاصل میشه؟ یک موجود بیرونی، حالا یا موجودات غیبیه یا یک موجود غیبی، اوی دخالت میکنه، این را اینجا میگذاره، اون را اینجا میگذاره، بدون اینکه اینا با هم ربط داشته باشن، بدون اینکه این اجزا به هم وصل باشن، مرتبط باشن، متصل باشن، اما خودش یک هدفی داره، نقشه‌ای داره، این را اینجا میکاره، اون را اینجا میکاره. مثل اینا که شطرنج بازی مثلا میکنن، این مهره های شطرنج با هم وصل که نیستن، که هر کدوم برای خودش جداست. مثلا اون کسی که شطرنج بازی میکنه، یعنی اون دست غیبی و بیرونی، این میگه تو اینجا قرار بگیر، تو اینجا، من بخوام مثلا به این نتیجه برسم. دقت میفرمایید؟ میگه اینم یه فرضیه. یک فرضیه هم اینه، بدون اینکه اینا اصلا به هم ربطی داشته باشه، اصلا واحد نیستن در واقع. ما گمان میکنیم که این یک واحد، اصلا یک واحد نیست. اجزای متفرقه مجزایی از هم دیگه، هدف هم مال اینا نیست، هدف مال اون بیرونی است، ما خیال میکنیم مال ایناست. پس این هم یک فرضیه که بگیم ربطی به هم نداره. بله، حالا بله، اصلا بحث جبر و غیر جبرش فعلا مطرح نیست، میخوام ببینیم که اینها، این هدف واحد یا غایتی که هست، تفسیرش چگونه است. اینم میشه، اونم میشه، چون بحث اینه که یک هدف، میگه آه هدف مال اون نیروی بیرونیه، عامل بیرونیه. بله، اون میبینیم، مشاهده میکنیم. نه حالا همین مقدار عالمی که در اختیار ماست. ما میبینیم اگر مثلا حیوانات یه جور تنفسی نداشته باشن، گیاه یه جور نداشته باشه، هم زندگی این مختل میشه هم زندگی مختل میشه. یا مثلا فرض کنید که این موجودی که حیوانی که ماده هست ساختار وجودش اینه، اونی که باید بچه دار بشه اینجوره، این درختی که مثلا میخواد میوه داشته باشه اینجوره، اونی که میوه نداشته باشه اینجوره، و اینا روی هم رفته با هم یک تفاهمی تعاملی دارن که ما احساس میکنیم که این دارن به یک هدفی منتهی میشن، یک غایتی میرسن که در برهان نظم مطرح میشه. میگوییم که هماهنگی پدیده های مختلف یا اجزای یک پدیده برای غایت واحد. حالا موجودات مختلف که میگیم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک مثلا با هم کار میکنن، نتیجهش میشه که این حیات طبیعی استوار میشه، شکل میگیره. یعنی اگر این اجزا با هم همگین، حالا از کدام این ظاهرش اینه که با هم هم بالاخره یک هدفی هست که حیات طبیعت یا حیات یک واحد موجود زنده مثلا یک درخت. پس عنایت کنید، میفهمن با فرض این که قبول این که یک غایت مایی هدفی وجود داره، حالا اگر کسی انکار کرد که هیچ، مثل این است که اصلا برهان نظر رو میخواد زیر سوال ببره، اون بحث تکامل انواع غیره. بعد از این که قبول کنیم که یک هدف واحدی غایت واحدی به نظر میرسه که هست، اینا چگونه تبیین بکنیم؟ یک، به صورت ماشین ربط دارند، خود آگاه نیستن، آگاهی اصلا ندارن، جبری و تحت تاثیر اون نیروی بیرون. دو، اصلا ربطی ندارن، گمان میشود که اینا به هم ربط دارن، هدف واحد هست، مال اون نیروی بیرونیه یا نیروهای بیرونیه. اینا رو هم اینجا میگذاره اونجا میگذاره، مثل همین عرض کردم مهره های شطرنجی که میگذارن، کاملا مثال خوبی. اینم یک فرض. فرض سوم میفهمن نه، اینه که معتقد باشیم که چطور بدن یک انسان یا یک حیوان یا یک گیاه اجزا داره، اجزا به هم وصلن، یه منشأ هم دارن، یعنی مدبری دارن، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، این داره اینا را چکار میکنه، تصرف داره اینا میکنه، اینا تحت تاثیر او هستن، ریشه و تنه و شاخه و برگ و میوه و اینا همه یک حقیقتی، حالا فلاسفه میگن نفس دیگه، نفس نباتی، یک حقیقتی هست، یا به عبارت صورت نوعیه، در اصطلاح فلاسفه اینجوره که میگن صورت نوعیه هست که این آثار مختلف در انواع مختلفه و این همگن هستن، این اجزای یک واحد تحت تاثیر اون صورت نوعیه یا اون نفس اداره میشه. البته به اذن الله دیگه، حالا در جهان بینی توحیدی اینها در درون مدبر درونی هستند که البته اینا تحت تأثیر اون مدبر بیرونی عمل میکنن، ولی اون مدبر بیرونی مستقیم دخالت نمیکنه. مدبر بیرونی از یک قوه درونی بهره میگیره، یک واسطه ای میخوره که میشه مدبر. کما اینکه مثلا ما میگیم ملائکه یا عقول به اصطلاح فلاسفه یا ملائکه نا مدبر امرن به اذن الله دیگه عالم رو، اونا مدبر بیرونی هستن. آها، حالا این عالم چطور در یک موجود زنده، مثلا یک نبات، یک عرض شد جماد، یا حتی در یک جماد که البته به اون دیگه میگیم صورت نوعی نفس نمیگن اصطلاحا، دقت میفرمون اون فعلیتی که منشأ اون آثاره، چطور در اینجا یک قوه، یک نیروی، به خصوص در زنده ها، این مثالشون موجود زنده است، وجود داره که اون وقت عکس العمل هم داره. مثلا در گیاه وقتی که آب کم بشه، همون نفس و اون روح خلاصه نبات نسبت به این پدیده بیرونی عکس العمل نشون میده، آب که کم بشه، و البته مقاومت هم میکنه ها، یعنی برای اینکه حالا اداره کنه که این اعضاش از بین نرند، تلاش میکنه این را اعتدال ایجاد بکنه، مثلا از یک سمت به یک سمت، خلاصه یک مدیریتی میکنه که تا مادامی که هست چیزی در اختیار داره، در درون خودش داره، پسنداز کرده، حالا خورده خورده به اینا بده که نه از بین نرن، نسوزن، نمیرن به اصطلاح، تا دوباره بارانی بیاد و ابری بیاد و بارانی یا غیره، تلاش میکنه. یا مثلا فرض کنید که آفتاب موقعی که در طرف مشرقه این به اون سمت خودش را میبره تا از اون نور استفاده کنه، از اون گرما استفاده کنه، عکس العمل نشون میده. وقتی که میاد این طرف به این سمت گرایش پیدا میکنه تا بازم استفاده کنه. یعنی آگاهانه است. پس یک قوه نیروی نفس، حالا هرچی بخوای اسمش بگذاری مهم نیست، شاعر دارای احساس چطور در این موجود از کل عالم طبیعت، حالا اینجورا بحث نستا که کل این عالم طبیعت که کهکشان ها حالا داره، منظومه ها داره، زمین داره، آسمان داره و و و، این خودش کل یک روح اینجوری داره. کل عالم طبیعت همان گونه که یک گیاه واحدون به شخص وحدتن طبیعیه، العالم به اجزائهی، این چنین حقیقتیه که یک روحی داره. البته این عالم طبیعت که یک روحی، یک نیروی داره، تحت تأثیر اون نیروی بیرونی الهیه، اما عکس العمل داره نسبت به موجوداتی که در اون زندگی میکنن. اون روح واحد عالم طبیعت بی تفاوت نیست. این سه تا فرضیه است. میگه کدوما درسته؟ از این سه تا فرضیه بگیم کدوما درسته. ایشان اونجا بحث کرده، مرحوم شهید مطهری میفهمد فرضیه اول که باطله، ماشینی انگاری جهان باطل است. گرچه بعضی مثل دکارت و اینا مطرح کردن این فلسفه را، ولی در دنیای امروز هم بطلانش دیگه اثبات شده که عالم طبیعت فقط ماشین نیست که بشود بر اساس تحلیل‌های ماشینوار او را فهمید. یک اسرار داره، رازهایی داره. این در غرب مطرح شده و این نهضت رمانتیک یا رمانتیسیسمی که در غرب به وجود آمد، در آلمان و بعد در جاهای دیگر، مقابل اون ماشین انگارها وایسادن. یعنی اونایی که میگفتن که بله شما ماده را با حرکت بدید من جهان میسازم. دکارت میگفت دیگه، میگفت عالم چیزی غیر از این نیست، این ماشین بزرگه. اینا گفتن این حرفا چیه؟ کجاش این ماشینه؟ انگاری که در عالم نباتات به خصوص با آدم حرف میزنن، در نباتات این معلومه، در حیوانات این معلومه، ماشین نیست. لذا تحت تاثیر قرار میگیره، عاداتش تغییر میکنه. همین حیواناتی را که میارن وحشیان اهلی میکنن، چه اینا ماشین نیستن که. پس این که ما تفسیر مکانیکی و ماشینی صرف کنیم که انگاری هیچ احساسی، هیچ درکی در عالم نیست، این باطله، این فرض باطله. میمانه اون دو تایی دیگه. ثابته دیگه، نگاه یک عکس العمل ثابتیه، این متغیر نیست. این در نباتات و در حیوانات بحث عاطفه مطرحه، بحث احساس. یعنی یک مثلا پرنده وقتی که میخواد لانه بسازه برای بچه‌هاش، میره چقدر زحمت میکشه تا یه چیزی بیاره مثلا برای اینا آماده کنه، اینا جیر میکنن، اون ناراحت میشه. در حیوانات اینا خیلی واضحه که بحث عواطفه. یعنی چطور در ما عواطفه دیگه؟ ما که ماشین که نیستیم که بود عاطفی ما. یعنی حالت احساس و ادراک و عکس العمل‌های شاعرانه و عاطفی در موجودات طبیعت وجود داره و این فراتر از حتی ماشین هوشمنده که بگوییم بر اساس یک طراحی یک عکس العمل‌های نشان میده. حالا البته به هر حال اگه میفهمید که این قابل مناقشه است، در جای خودش مرحوم مطهری بحثش اینه که این بر اساس تفکر ماشینیزم قابل تفسیر نیست و نپذیرفتن. یعنی دانشمندان، متفکرین، فلاسفه اینا رد کردن، ولو یه دی طرفدار بودن. خب عرض میکنم که حالا این بحث اینه که آیا میتوان با تفکر ماشینیزم کل این عالم طبیعت را تفسیر کرد؟ قطعا نه. این مقدار واضحه دیگه، بالاخره عالم طبیعت بخشیش نباتاته، بخشیش حیواناته، اینا همه هستن، پس اون نمیتونه مفسر این عالم باشه. حالا اون دو تای دیگر چطور؟
ماشینی با توجه به قایت ماشین باشه، نه اینکه به اصطلاح، چون اینا به اصطلاح در اینکه با هم رابطه دارن این رو ما میتوانیم در نظر بگیریم، اما با توجه به قایت مثلا شما فرض کنید که ماشینی که وجود داره که ساخته میشه اینا اجزایشون زنده حیات داشته باشن، اما با اون سازنده ماشین که اینها رو کنار هم قرار میده با توجه به قایتی که در نظر میگیره اینها دیگه ماشینی میشن از اون جهت، از جهت قایت، یعنی رابطه اینها ماشینی بشود با توجه به قایتی که اون سازنده در نظر میگیره.
خب بالاخره این اجزا خودشون دارای ادراک و احساس و این چیزا هستن یا نه؟ توجه میشن که به سمت قایت دارن میرن یا نمیرون؟ خب همین که نگاه کنید، خیلی خوب، اگر قبول کنیم که توجه دارن که به سمت قایت میروند، میدونن، متوجهن، احساس میکنن، ولذا اگر یکی از این اجزا یه جوری بخواد کم بیاره، سعی میکنن هلش بدن تا برن تو سمت قایت، دارن میرن دیگه، دلشون میخواد به اون قایته برسن، اگر آگاهانه و شاعرانه باشه دیگه بی تفاوت نیستن. اگر ماشینی صرف باشه نه، میگه من چیکار دارم، مثل این آدمهایی که امروز هست، بشر عصر جدید تقریبا اینجور شده متاسفانه، یعنی بشر عصر جدید یه از مصنوع خودش که ماشین باشه تأثیر پذیرفته، ماشینی شده، احساسات و عواطف و اینا خیلی کم شده، هرچی در شهرهای مدرن و پیشرفته و کشورهای پیشرفته میدید اینا کمتر شده، یعنی خیلی اهمیتی نمیدن که حالا فلانی افتاد مرد پرد شد. این در کشورهای شرقی که احساسات و عواطف هست به خصوص از تفکر اسلامی به تأکید میشه، بله این نمیتونه، بنی آدم اعضای یک پیکر میشن، ولیکن در یک نگاه جهان بینی ماشینی که فقط آقا منافع من مطرح، دیگران چیکار دارم، احساسات ضعیف میشه دیگه، چون ماشین در واقع، یعنی به هر مقداری که این احساسات ضعیف بشه عکس العمل نسبت به قایت کل یا قایت جزء آخر نشون نمیده، بی تفاوته، ماشین اینجوری
باشه، بخوان چه نخوان باید به سمت اون قایت حرکت، یعنی اون قایت رو
خب میدونم، مگه برای اینا موانع طبیعی مگه نیست، آسیب پذیر مگه نیستن، همین اجزای ماشینی که به سمت قایت میرن مگر آسیب نمیپذیرن، آفت مگه ندارن،
آفت برای خود، برای
کل جهان اجازه، چرا نه، میخوام بگم یعنی اگر اون جز آفت پذیرو در اون کار کل اثر میگذاره یا نه که به قایت برسه یا نه، که اینا همه
تکبینی، نه
عجب، نه نمیشه، نمیشه که. نگاه کنید الان یک ماشین را اگر مثلا فرض کنید که موتورش خراب بشه یا فرض کنید فرمونش خراب بشه، یه جای دیگهش خراب بشه، دیگه به اون قایت نمیرسه. اینجور نیست که اگر چنانچه جزئی از این مجموعه ماشین خلل پیدا کرد، آسیب پیدا کرد، این بی اثر باشه نسبت به رسیدن به اون قایت، خب نمیره دیگه. این رسیدن به قایت متوقف است بر این اجزا، یک جزء اش که به خصوص نقش مهم داره اگر خلل پیدا کنه خب نمیرسه. اما اگر گفتید که اینا به هم دیگه درک دارن، احساس دارن، عکس العمل دارن، تلاش میکنن که یه جوری کمک کنن حل کنن قضیه را تا اونجایی که میشه براشون، تو به اون قایته برسن. پس اگر احساس باشه یک نوع همگرایی، حالا اصطلاحات امروزی هست که همگرایی، تعاون، کمک، تا بتونن، مگر اینکه شما بگید نه هوشمندانه، مثل چون امروزی علم خیلی پیشرفت کرده، اون سازنده برای این آسیب‌های احتمالی یه قوه‌ای را تعبیه کرده، اینطوری بگید، این حرفی که آقای مشتبه‌زاده زد این است که من یکی تأمل کردم، که یعنی در اثر پیشرفت علم بشر برای آسیب‌های اجزا یا چند جز یا یک جز که احتمالاً میاد و از دست اون قایت خلل ایجاد میکنه، اینا پیش‌بینی کرده باشه، نه اینکه این اجزا میفهمند به داده هم میرسن تا به قایت برسن ها، نه بازم تحت کنترل اون مهندسی و نظامی که اون سازنده ایجاد کرده، این خودش خواهی نخواهی عکس العمل نشان میده، نه آگاهانه. بله اگر بشود که کل این پدیده های عالم را، کل این پدیده ها موجودات زنده عالم را اینجوری ما فکر کنیم، بگیم ماشینند، طراح بیرونی برای آسیب های احتمالی یه قوه ای را، نیروی مکانیکی را تعبیه کرده، عکس العمل نشان میده، ما خیال میکنیم هوشمنده، هوشمند نیست، بله اگه اینو بگیم این نظریه ماشینیز تقویت میشه اون وقت. دقیقا میگم چه عرض میکنم؟ یعنی این تفکر ماشین بودن جهان به یک اعتبار آدم باورش نمیشه. جزاك الله. یعنی مثلا نیست که امروز علم پیشرفت کردیم، خب از اون زمانی که رومانتیستا قرن عرشای خدمت شما که 18 و اینا بودن دیگه، الان دو سه قرن آمده جلوتر. یعنی ممکنه اون منطق رومانتیک ها در مقابل ماشین، طرفداران ماشینی بودن جهان، امروز خیلی نتونه برد داشته باشه، باید یه فکر دیگری کرد. مگر اطلاعات زیست شناختی قوی تری بیاید باز نتونیم ما اینا رو توجیه کنیم، ولی اینجور میشه. چون میشود این فرض را عقلا محال نیست، علما هم که یه خورده شواهد داره که طراح بیرونی با علم پیشین کامل و قدرت کاملی که داره، اینطوریا که نگاه ما الهیون هم اینطوره دیگه، اون وقت برای این ماشین بزرگ اجزایی که خلل ممکنه پیدا بکنن یک فکری کرده، برای این یه قوه تعبیه کرده. ما که نمیدونیم، خیال میکنیم این آگاهانه است، ولی آگاهانه نیست. اگه اینا بگیم اون تفکر ماشینیز کل جهان پیش میاد. مرهای مطهری فهمند نه، این مادشبندان رو قبول نکردن، در دل این عالم احساسات و عواطف و اسرار رو با ما حرف میزنن، سخن میگن، اینا نمیشه با ماشین توجیه کرد. خب به نظرم فعلا حق به این طرف است، یعنی اون فرضیه ولو قابل ابطال نیست، ولی بعیده، حداقلش اینه که مستبعد. حالا حرفش رو من تمام بکنم. پس یکی بگه ماشینیزمه، میگن نه. یکی بگیم رابطه اصلا ندارن، اینا که خلاف واقع، واقعا رابطه دارن. این تفکر اشعری مسلکی هست که اینا اصلا با همیشه رو عادت الله جرد که عقیب آتش حرارت بیاد، عقیب آب برودت بیاد، و الله هیچ رابطه بین آتش و حرارت نیست، هیچ رابطه تکوینی ما بین مثلا آب و برودت نیست، ولی حالا خدای متعال خواسته اینجا به کاره، مثلا اون شطرنج بازه، اینا میذاره اونجا، اینا میذاره اینجا، شما خیال میکنه با هم رابطه دارن، رابطه ندارن. این خلاف واقعه، یعنی مشاهدات علمی بشر را رد میکنه. پس این فرضیه باطل. اگر ماشینیزم رو هم قبول نکردیم، اینم که اصلا رابطه ندارن اینم قبول نکردیم، اون وقت چه میشه؟ اون وقت اینه که این باید یک واسطه ای داشته باشه در درون. ملاحظه فرمودید اون واسطه چی میشه؟ اون قوه و نیرویی است که آگاه، همون صورت نوعی یا حالا اون نفس مثلا که برای نبات و برای حیوان هست، این برای کل عالم هست. این البته برهان نداره ها که ما الان بخوایم دو تا چهار تا بگیم، مقدماتش محل بحثه، ولی عرض کردم این اندیشه را که آقای جناب آقای پروروش فرمودن که اگر ما اینجوری نگاه بکنیم اون وقت این بحث ما جذابتر میشه، این نگاه را شاید مطهری داره. اینم بیانیست که ایشون اونجا آورده. البته ما یک حق دیگری داریم استفاده کنیم، بیایم سراغ قرآن و جهان بینی قرآنی و اینا که دیگه از این نه همه عبور کنیم، اون منتها میشه درون دینی، درون متنی دیگه، نقلی میشه. بحث ما میخواستیم عقلی باشه. اگه دیگه بهم بگویم که این من شیئن الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، میگه همه چی آگاهه. اون جمادم که شما خیال میکنه آگاه نیست، آگاهه. کل عالم
داره.
بله. بله فرق نمی‌کنه. یعنی کل اینا مثلا قدما میگفتن ارباب انواع داریم. هر نوعی یک رب و نوع داره، یک نمونه کامل داره که اینا زیر چتر او هستن. توجه کردی؟ اون وقت اونا نهایتاً برمیگرده به یک رب الارباب که همه اون رب و نوع هم دوباره زیر چتر اون رب قوی تر هستم که مافوق اوناست و به خدا برسه. این حرفا در بین فلاسفه از قدیم مطرح بوده، ارسطویی ها یه جور، افلاطونی ها یه جور، حرفایی است که در فلسفه مطرح شده. در هر صورت از خواستم این فرمایش شهید مطهری نکته‌ای که فرمودن تکمیل بشه که اگر نگاه ما به جهان طبیعت چنین نگاهی شد که یک واحد به شخص طبیعیه، نه یک واحد ماشینی، واحدان وحدتن طبیعیتن، یعنی زنده است. خلاصه این که بگیم اون وقت زنده است، مثل همون گوسفندی، حیواری که مثال زدن، مثل بچه خودش عکس العمل داره، پستانش را میمکه بهش شیر میده، مثلا گاز بزنه بهش لغت میزنه، توجه فرمودید؟ اینجور عکس عمل نشان میده. وقت کل این عالم نسبت به انسان بی تفاوت نیست. خب کار خوب انجام بده، ارزشی، شیر بهش میده، پستانش رگ میکنه، شیر بهش میده. فتحنا علیه برکات من السماء والارض. اگر بدرفتاری کرد، گاز گرفت پستان مادر را، بدرفتاری کرد، دروغ گفت، ظلم کرد، جنایت کرد، بهش لگد میزنه، زلزله بهش میده. تعجب من این میشه نتیجه اش، محصول این بحث اینطوری میشود که این ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا را بخوایم تبیین عقلی و تبیین فکری علمی بکنیم، با این مقدماتی که عرض کردم با این نگاه اینطوری میشه. حالا اگر گفتید آقا ما یک کمک هم از خود قرآن بگیریم، تا اینجاش رو بحث عقلی کردیم، فکری کردیم، یک کمک هم از قرآن بگیریم، و این منشأ این الهی سبب به همدی که همه چیز خودش با درک داره، اینجور نیست که بی درک باشه، خب مسئله روشن‌تر میشه. و مرحوم آقای مطهری، پس این یک جاشو، آقای مطهری آدم عجیبی است، خب حرف زیاد داره، جاهای مختلفی گفته، دست آقای مشتاق زاده هم درد نکنه که کمک کرد در اینجا، این نامه آدرسار به ما داد، ما رجوع کردیم. یکی هم در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر، شاید دیده باشید، یکی از آثار ایشانه، بله، یک سخنرانیه در حقیقت، ظاهرا ایشون در یک دانشگاه شیراز کجا اینا سخنرانی کرده. ببینید سخنرانی های استاد اینجوری علمی بوده، چقدر برای سخنرانیش مطالعه میکرده که بعد که این پیاده شده و بررسی شده حالا مونده اینقدر مهمه اینجورا. بله امداد ها صفیه به نظرم، حالا من نگاه کردم 77 فکر میکنم که این رو باز مطرح فرموده که میگه انسان مادی فقط تأثیر و تأثرها را مادی میبینه، علل مادیه ی عالم را میبینه، دیگه برای ماورا علل ماورای معنوی هیچ حرفی قائل نیست. میگه تو علم و دانش یاد بگیر، میخوای معنوی باش میخوای نباش فرق نمیکنه، ظالم و غیر ظالم، مؤمن و غیر مؤمن، فاسق و غیر، اینا فرق نمیکنه. اینا باز مطرح کرده اونجا، ولی در جهان بینی الهی اینجور نیست. اون وقت میفهمد در جهان بینی الهی یک امدادهای غیبی میاد کمک میکنه، علاوه بر علل و عوامل مادی یه علل و عوامل معنوی که از اینا قوی تره میاد. دو تا مثال میزنه ایشون، دو تا مثال براش میزنه، یکی نصرت و پیروزی ها و گشایش مشکلات و اینها هست که در زندگی آدم باش مواجه میشه. حالا یه نمونه خیلی بارز جنگ ها، دو تا نیرو با هم دیگه مقابله و هم وای میسن، چه بسا جنگ افزار اون یکی هم قوی تره، خیلی هم مجربن، چه هستن، اما از اون عامل معنوی محرومن. اما این طرف قضیه از عامل معنوی برخوردارن، موفق میشن. ما آیه تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم را مثال آورده، البته میگه این گزاف نیست، این هم کوشش میخواد هم نیت خالص. میگه مفت خدا، یعنی این کمک ها، این امداد ها مفت به کسی نمیدن، این شرط داره، هم باید تلاش کرد هم باید نیتت خالص باشه. هم مثال های دیگر هم میزنه، میگه من خودم، میگه این قابل تجربه انسانیست، میگه من خودم در زندگی از این تجربه زیاد دارم، از این تجربه کردم این را، میگه هر کس میتونه تجربه کنه، به پدر مادرش احسان کنه با اخلاص، اثر داره براش. اونی که دانشجو هم درس میخونه، اینم درس میخونه، اون حفظ میکنه، اینم حفظ میکنه، اون تلاش میکنه، اینم تلاش میکنه، ولی این موفق میشه. درجه فهمیدی؟ این اون عامل معنوی است. شما داری این کار خوب میکنی، مثبت انجام میدی، نتیجه بیشتر میگیری. اینا رو مثال میزنه. بعد یک مثالی از برهای بوریجردی و غیر طولانی است دیگه، ایشون سبک بحثاش اینجوریه که یک بحث علمی رو که مطرح میکنه، این مثال ها و نمونه ها و اینا میگه که این رو خوب پرورش بده. یکی هم الهامات رو میگه، الهامات، اشراقات، که اون انت تقوا الله یجعل لكم فرقانا و اتقوا الله و يعلمكم الله و امثال اینا، از اونجا هم داره ها. اونم قاصد ان شاء الله رجوع بفرمایید که جهان بینی الهی، جهان بینی مادی، جهان بینی الهی علاوه بر علل مادیات، از اینا کم نمیکنه ها، علل مادیه را بلکه ادق از اون آدمی که مادیگراست بهش مینگره اینجور است. یعنی یک مؤمن در کار و شناخت و بکارگیری علل مادی کوتاه نمیاد، بیاد به درد نمیخوره، که شرطش این است که اینجا دقیق کار بکنه، منتها نیت خالص داشته باشه، کارهای خوب بکنه، اون اثر مثبت داره. بس اونجا همشون این را داریم دیگه، بحثش متحری بود که در جاهای مختلفی داشتن. اگر فرمایشی ندارید از این قسمت بحث دیگه بگذاریم. حالا این مقداری که فرمودن استاد فرمودن، نکته‌ای هم که حقیر عرض کردم که حالا اون دیگه در جای خودش گفتیم، بحث دیگه. بعد دیگه این عالم طبیعت بی تفاوت نیست، مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. یعنی این عالم طبیعت یک شاعر آگاهه، یک حقیقتیه که به این اجزای خودش نسبت به اجزای خودش بی تفاوت نیست. نه اجزا دارن، روح عالم. یعنی این اجزا مثل بدن ها، مثل اجزای بدن که وابسته به یک حقیقت واحدن، یک حقیقت واحدی پشت پرده داره اینها رو چیکار میکنه؟ اداره میکنه. اون ملکوت عالم طبیعت، خلاصه اصطلاح قرآنیش اینه که البته اون تحت تدبیر مدبرات امره و اونا تحت تدبیر مدبر المدبرات هم. اینه دیگه، این نظام توحیدی اینجوری. خب همین مقدار، همین هایی که عرض کردم ادله عقلی قضیه بود دیگه، بیش از این مقدار در این حد همین هاست. این دیگه اون بهترین بیان، شاید هم بیان شاید متحریه. خب برای مقدمات برهانی به اون معنا که دو تا چهارتا باشه و مثل براهین خالص عقلی به اون شکل نیستن، اما برای تقریب مطلب، برای دفع اون استبعاد، برای کسانی که ذهنشون با این شواهد تجربی و امثال اینا انس داره، در این حد قابل بیانه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ مثل برهان نظم دیگه، تقریبا برهان نظم برای ابن سینا و امثال ابن سینا فایده نداره. صد بارم بگیم میگن نه من این قبول ندارم، او احتماله هست. اما اتفاقا برای نوع مردم وقتی که این شواهد و قرائن داره اینا میگه قانع میشن. این در این حد دیگه، نه بیش از این مقدار. خب بله همینطور
گناه از
سوی
نیت
به نفس
میتونن.
بله
بله
بله بله بله بله البته اینا به تدبیر الهی یقینن. حالا هر مقداریش که این عامل درونی جواب میدهد از طریق او، اگر دیگه این کشش بیش از این نداره، ظرفیتش محدوده، اونها را بدون این که دخالت کنه، چون ممتنع نیست. حالا من نخواستم دیگه این فرمایش استاد را اینجا بررسی ارزیابی کنم، تو اینجایی که خودم نوشتم یک ارزیابی هم برش عارض کردم، یعنی بحث کردم که این مبتنی هست بر اون اصل سنخیت و قاعده ی الواحد و این حرفا. اگر کسی اونها را نپذیره میگه نه، مستقیما خدای متعال یا اون مدبرات غیبیه دخالت میکنن، مشکلی هم اینجا چه نمیکنه. ولی چون استاد مطهری معتقد به اون قانون هست، میگه نمیشود که قیومیت حق، تعبیرش اینه، میگه قیومیت خدا بالاتر از آن است که مستقیما دخالت کنه، ولی از مجاری و امور دخالت میکنه. اون وقت مجاری و امور همسنخه اینا باید یک روح آگاهی کرد نباشه اینجوری ها. این روح مبانیه. حالا اگر کسی این مبانی رو رد کرد گفت نه چه اشکال داره، سنخیت معنیش این نیست و فلان، بحثا است ما دیگه بچین بر نمیگردم به اینا چون قبلا بحث کرد. خیلی عرشبت که اما یک بیانی هم خیلی وقتم زیاد گذشت، کم سهمی از تو استاد آیت الله جوادی کم شد. حضرت استاد آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در تسنیم دو جا به این بحث پرداخته، تقریبا به سبک علامه، دقیقا به همون سبک علامه عمل کرده. یکی علامه در جلد دوم، منتها ایشون در جلد دهم، حجم تسنیم با المیزان حجمش خیلی فرمونه. اون مطلبی را که علامه در جلد دوم راجع به بحث حول اعمال الانسان آورده، چند تا بحث کرده، همه اینا را حضرت آیت الله جوادی در جلد دهم آورده و خیلی از جا هم دقیقا ترجمه عبارت های المیزانه و پاورقی هم آدرس هم دادن که المیزان فلان جا.
یه جا اینه، یه جا علامه جلد هشتم بود آیه 96 اعراف که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، جلد هشتم بود دیگه. ایشان هم شاید جلد 29مه، یعنی آخرین جلدی که تا حالا چاپ شده، در جلد 29م ایشون به اون پرداخته، اون آیه 96 سوره اعراف همونجا دقیقاً بحث کرده. اینجا هم حال داده، کما اینکه علامه هم حال داده در جلد دوم، علامه هم گفته ما بعد اونجا بحث می‌کنیم، ایشون هم اینجا می‌فهمن ما بعد اونجا بحث می‌کنیم، اونا ایشون هم اونجا بحث مفصل بحث کرده. خب در این جلد دهم اینجور فرمودند، ربط عمل با جهان خارج، نیت ها، حالا من عبارتش بخوانم عبارت زیاد، نیت ها و کارهای نیک و بد آدمیان در حوادث خیر و شر عالم سهم دارد. این حالا همون بحث ماست دیگه، که شرور و خیرات ریشه در نیکی ها و بدی های ما دارد، چون این اعمال با حوادث پیوندی ناگسستنی دارند. چرا؟ برای خاطر اینکه اعمال خوب و بد ما جمعی علیت دارند، پیوند ناگسستنی با اونا دارند. پشتوانه این مطلب برهان عقلی و نقلی است. حالا این طرح مدعاست دیگه، یک دیدگاهه، این یک برهان عقلی داره، برهان نقلی داره. برهان نقلیش که خب معلوم آیات دیگه، همون بحث مفصل دستبندی هم کردن، ایشون هم آیات مفصل، اون به اون فعلا کاری نداره. بعد میفهمن یک برهان عقلی. حالا برهان عقلی که استاد ارائه فرمودن همین چی؟ میفهمن انسان با همه شؤونش حلقه ای از زنجیره جهان هستی است. این عبارته، یک حلقه است انسان با همه شؤونش. انسان با همه شؤونش یعنی قوای بدنی، قوای روحی، کارهای جسمانی، عضلانی، کارهای معنوی و و دیگه همش، یعنی همه این آدم با همه اون یک حلقه از زنجیره عالم. بله، پس نمیتواند، اگه یه حلقه است از مجموعه این حلقه ها، پس نمیتواند سایر حلقه ها جدا باشد. شما اگه یک زنجیر داشته باشید 100 تا حلقه داره مثلا، بله، حلقه پنجاهم، خب یه حلقه پنجاهم با حلقه پنجاه و یکم که بیواسطه رابطه داره، با حلقه 49 هم که بیواسطه رابطه داره، با اون قبلی ها و بعدی هم با واسطه رابطه داره. اینجوره دیگه، اگه یک زنجیری رشته، یه زنجیری داره. حالا ممکنه بگید که آه یک رشته نیست، 10 تا رشته است، 10 تا رشته 100 تا حلقه ای. آره کنار هم، کنار هم، منتها اینا یک نفر این رشته ها دستشه، یعنی 10 تا وصل میشن به یه نقطه، یه جای یه نقطه وصل دارن. اون کسی که این زنجیرها را، حلقه ها را نگه داشته، رأس اینا را به هم گره زده، خلاصه نگه داشته، بازم با هم ربط پیدا میکنه. منتها این حلقه شماره 1، این حلقه شماره 2 مستقیم با این رابطه نداره، جداست، درسته؟ اما بالاخره وصل میشه به اون رأس اون حلقه ها، مجموعه این رشته، 10 رشته، از اونجا با هم باز ربط پیدا میکنن. معلوم شد؟ خب خب باشه، بعدم ربط پیدا میکنن. چرا؟
از خدمه به داخل اتوبوس واحد شرکت واحد که جایی داره که همه میرن اونجا. خب ولی این اتوبوس ها هیچی دفعی به
همه، نه نگاه کنید، یه نکته بگم خدمت از تالی که این حالا روشن. اگر ما نظام علی و معلولی را در نظر، که ایشون نظرش نظام علی و معلولیه، این زنجیره که می فرماین علی و معلولیه، اون وقت معالیل علت موجدت واحدت با هم رفت فیلا. بله همین، ایشون نکته اش اینه، چون بخواه ایشون فیلسوفه با نگاه دقیق فلسفی، یعنی یه عبارت گفته دیگه، اینا باید داریم تو جهانبینی استاد معنا کنیم. این هرمنوتیکه، این هرمنوتیکه که میگه متن را با مؤلفش معنا کن. این برخلاف اون حرفی که هرمنوتیک هایدگر اینا میگن، که میگن مخاطب محور، اصلا به مؤلف چه کار داریم، میگن مرگ مؤلف، مؤلف نمیش رفت دنبال کارش، ما چه کار داریم. میگن نه بابا نمیشه، این سخن سخن هر کس هست، باید ببینیم اون کیه. با شناخت جهان بینی هر چیزی که اون هرمنوتیک های کلاسیک میگفتن، اون حرف اساسیه، این جدیده بی خود میگن، یعنی حرفایی که اینجوری که هر حرف جدیدی گفتن درست باشه، هایدگر گفته باشه، گادامر گفته باشه، همون شلایرماخر اون حرف قبلی ها بهتره، که گفتن با شناخت جهان بینی و شخصیت مؤلف پی میبریم که این حرف چی میخواد بگه. ما میدونیم آیت الله جوادی چه شخصیتی داره، با یک نگاه فلسفی علمی معلی دارن بحث میکنن، برهان برهان عقلیه. خب وقتی بس این درسته، این تا اینجا مشکل نداره، این حرف اساسی است. چه شما یه رشته یه زنجیر بگیرید علل طولیه، چه چند تا رشته بگیرید ارضیه، که وصل میشن به یک مبدا مدبر واقعی، یا نه یه ایستگاه اتوبوس دیگه مدبر نیست، یک مکان جمع میشن، ما هم اجتماع میکنم، نه اون مثال ما درست نیست، این پدیده درسته. بعد میفهم عبارت ایشان بخونم، بعد میفهمد که چون معلول بسیاری از علل و علت بسیاری از معالی است، به دنبال این که فهمودن که این یک حلقه از زنجیره جهان است، اون وقت چه نقشی داره؟ نقشش این است که علت بسیاری از موجودات معلول بسیاری از موجودات هم هست. این نشان میده که مرادشون علی و معلولیه. همین عبارت بعدی مبین اینه که مراد چیه؟ مراد زنجیری علت و معلولی. خب اینا عنایت کنید. به طوری از موجودهای دریایی، صحرایی، زمینی و هوایی اثر میپذیرد. خب بله، نوع آب و هوا و محیط و خصوصیات و قضا و غیره در وجود آدم، جسم آدم، اینا اثر میگذاره و بنابراین متقابلا در اونها اثر میگذارد. اینکه این محیط چه جور محیطی از طبیعی باشه، نقش انسان که چگونه استفاده کنه، چه کارهایی انجام بده، فعلا اعمال بدنی هستا، دقت کنید، فعلا اون بحث ما نیستا، فعلا همین رابطه تعامل طبیعی بین انسان و طبیعت. درخت بکاری محیط زیست را خوب میکنی، تنفس راحت میشه، آرامش میشه، آرامش دادی به محیط، خودت استفاده میکنی، این تعامل فعلا در حیطه در حقیقت این حیات بدنی و طبیعی انسان. این تا اینجا خب. بعد میفهمد بنابراین اعمال انسان بر رویدادهای گوارا و ناگوار جهان، ناگوارای جهان مؤثر و از آن متأثر است. خب این تا اینجا متوجه شدن دوستان، عنایت دارید، فقط در قلمرو به حیات طبیعی انسانه، هنوز وارد اون مبحث اخلاقی و خوب و بد اعمال نشدیم. بله شما این کارهایی که در عالم طبیعت کار خوب بود به این معنا طبیعیش، نماز بخوانی نماز نخوانی، آدم خیراندیشی باشی نباشی، حالا اینا بحث دیگریه، هنوز یعنی وارد نشدیم. اون وقت استاد اینجور میفرماید، میفهمد این تأثیر و تأثیر متعامل در خصوص قلم رو به بدن انسان نیست، یعنی اینایی که حالا گفتیم در مورد بدن انسان بود، ولی نه اینجور نیست که به اینا اختصاص داشته باشد، بلکه در عقاید، اخلاق، رفتار و گفتار و کردار وی نیز مشهود است، یعنی همون بعد معنوی انسان، توجه می‌فرمایید، مشهود است. بعد می‌فهمن شاید برای جزئیات این مسئله نتوان برهان آورد، مورد مورد ها بگیم شما این کار بکنی اون اثر، این کار بکنی اون اثر، نمیشه برهان آورد، ولی رابطه مستقیم انسان و طبیعت برهان عقلی دارد. این که رابطه داره برهان عقلی دارد، هرچند جزئیات آن با نقل ثابت میشود. پس این که فلان کار نیک، مثلا زکات اگر بپردازید رزقتون زیاد میشه، نپردازید باران نمیاد قحطی میشه، مثلا فلان کار نیک موجب بارش باران مناسب با یا نزول برکات الهی است، یا فلان گناه سبب زلزله یا مرگ نابهنگام است، با شرایطی پذیرفته است، با شرایطی، نمیدونم مرادشون از شرایطی چیه، با شرایطی پذیرفته است. البته تفصیل این تعامل خارج از حوصله بحث کنونی است. این برهان عقلی ایشان. من که هرچی فکر کردم روی این که این کجاش برهانه، واقعی سر در نگردم. این یه مقداریش که اون قسمتی است که واضح مشاهده می شود و منکر نداره که اون بعد طبیعی وجود آدمی انسانه، بله تو این قسمت که معلومه، هم ما بهره می بریم هم بهره می دهیم. این اصلا محل بحث هم نیست، محل انکار هم نیست، تردیدی هم کسی نکرده. از اونجا که وارد این میشن که میگن مخصوص به اون حوزه بدن نیست، بلکه در حوزه مسائل معنوی هم مشهود است. این چجوری مشهود است؟ ادعا میکنن که این مشهوده، نفرموندن هم مبرهن است، میفهمن مشهود است. این چجوری مشهوده؟ آه؟ میدونم چجور مشهوده، یعنی اگر مشهود از حسیات دیگه چرا این کار نداره که؟ در اون حد نیست. این اتفاقا مستبعد باور کردنی نیست، یعنی به ظاهر سخته. حالا ما باید براش دلیل بیاریم، بیان بیاریم که بابا استبعاد نکنید، مشهود که نیست. ایشون ادعا میکنن مشهوده، هیچ دلیلی و تحلیلی هم ارائه نفرمودن که خب این چطوری میشه که حالا از این بعد ظاهری ما بریم منتقل بشیم به اون بعد، یه حلقه یه وصلی ایجاد بکنن، یک مدلی ارائه بدهن، یک خلاصه بیانی باشه که ناسوت را به ملکوت، حالا به تعبیری، ربط بدن. نه، همینجا فقط ادعا کردن، تکرار ادعاست. کجاش این برهانه؟ من که عرض کردم چند بار این را مطالعه کردم و حتی خلاصه نویس کردم، نوشتم، برای چیزی برهان نیافتم. اون قسمت اولش که واضحه، بنابراین اعمال انسان بر رویدادهای گوارا و ناگوار اثر میگذارد، این در این قسمت طبیعی و بدنیش قبول است، اشکال نداره. از اینجا که میفهمد این مخصوص قلم رو به بدن نیست، این حالا ادعاست. این دوباره برگشت به اصل ادعا، یعنی همونی که بالا خوندن فهمودن که بالا فرمودن که فهمودن میخوایم دلیل برش بیاریم، حالا تازه آمدن سراغ این مدعا. تکرار مدعاست دیگه، فعلا دلیلی که نیست که. خب، بلکه در عقاید و اخلاق و فلان این مشهود است. حالا چجور مشهوده؟ یکی یه شاهد یه چیزی آدم برای این بیاره. ندارن دیگه، اینجا گفتن برهان عقلی، دارن برهان اقامه میکنن. خب این نگفتن که نه بابا، اینا نگاه کنید الان دیگه بعد از اینکه اون عرایض شما دارید بزاهازهی بزاعتنا ردت الهینا هست دیگه. خب اینا را که من گفتم که حقیقی عرض کردم، عرض کردم که بله اینا را تحلیل کنید، آخرش به فکر و به روح اینا برمیگرده. پس همه چیز آدم به فکر و روح آدم برمیگرده، اعمال نیک و بد هم به روح و فکر آدم برمیگرده. پس این میشه حکم الامثال یا یه خوردی بالاتر از حکم الامثال، عرضای بنده است. یه کلمه در فرمایشش چیزا نیست، ایشون فقط فهمودن که مشهود است. جزئیاتش هم که نمیشه اثبات کرد، با نقل اثبات کنیم. کلیش رو شما اثبات کردید؟ این کلی مطلب به برهان عقلی، کجاش این برهان عقلی اصلا؟ ادعا کردید که مشهود است. حالا فرض بگیریم اگه مشهود باشه اصلا برهان عقلی نمیشه و میشه یه سی. تیتر اینه که برهان عقلی داره، این باید یه تحلیلی باشه، یه مقدمه، یه صغرای کبرای. به هر حال دیگه هرچی شده اینا نوشته بد نوشتن، یا من در درس ایشون نبودم، در درس اینجور فرمودن، یا بد نوشتن، اینا اینجور نوشتن، نمیدونم. در هر صورت این برهان عقلی که ایشان فرمودن چیزی به نام برهان ازش در نمیاد، فقط تیترش برهان عقلیه و الا زیر مجموعهش با همه ی عظمت و بزرگی که استاد داره، البته استاد موافق این حرفاست، حالا با این مناقشه های طلبگی که شخصیتشون خلطنه نمیبینه، ولی ما بحث طلبگی میکنیم دیگه، ما دست بزرگان میبوسیم، نقدم میکنیم. آقا مصطفی وار، آقا مصطفی وار یعنی چه؟ فرزند امام. خب آدم بسیار قویی بوده، ایشان در درس امام مثل آدمی که اصلا هیچ آشنایی با امام نداره، اینجور که نقل میکنن محکم اشکال میکرده. آقا بابای من، پدر من، تعارف بردار. علم خلاصه تعارف بردار نیست، احترام سر جای خودشه، مناقشه هم سر جای خودشه، ما علامه هم باشه مناقشه میکنیم، علامه طباطبایی مقصودم است. حالا این به ذهن بنده اینجور رسید که این برهان عقلی که شو فرمودن ظاهرا نیست. خب جزوه را آقا دادید خدمت دوستان دیگه، ان شاء الله تعالی بدای چیزی حاصل دوباره نشه، من چیزی پیدا نکنم برای این بحث که نگفته باشم دیگه، جلسه آینده میریم سراغ اون بحث. آخرین بحث عدل الهیه که بحث تبعیضها و اینجور چیزاست که این مونده که بله چرا همه مثل هم خلق نشدن چه نشدن، این جزوهش را مطالعه کنید. تا این جلد 10 صفحه 632 632